رازها و نیازها.
بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که روزهای سه شنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب پخش دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با بیننده گرامی اول گفتگو داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از آقای امیر شهرتی، کارگردان بسیار خوب برنامه. با بیننده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
جناب دکتر، عرض کنم خدمتتون که بنده دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. ترم خدمت شما هستی که متاسفانه تو ترم که حالا باید یه جورایی تموم میشد نتونستم تمومش کنم. هیچ هنوز نگذروندم. من برمیگرده به مشکلهای دیگه، اگه لازم باشه توضیح بدم واسه تون.
من البته باید لطف کنی یه ذره با سرعت حرف بزنید، چون وقتی صحبت رو آهسته میگید تلفنتون قطع و وصل میشه. من اگر شما رو درست فهمیدم، کارشناس ارشد هستید، ترم سوم رو نتونستید. چرا نتونستید؟ یعنی چی نتونستید؟
من همزمان باش کار میکنم. این نشده، یعنی حالا کوتاهی از جانب خودم هم بوده، ولی خب یه کارم باعث شده. حالا
نه، آخه این که خب این که اینا بحثایی نیست که من شما بخوایم رو خط بکنیم، معنایی هم داشته باشه. من یه درسی دارم، یه کار دارم باید انجام بدم. خب انجام ندادم خب نمیشه. حالا برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ این پرسشی که با توجه به این شرایط هست چه هست عزیز؟
من به این خاطر بیشتر تماس گرفتم که از شما راهنمایی بگیرم که با توجه به شرایط موجود من باید یه دونش رو انتخاب کنم. خب میخواستم ببینم که حالا شما راهنمایی کنید که من کدوم از این دوتا رو انتخاب کنم.
آخه سوال من از شما، اولا شما چند سالتونه؟
بنده 27 ساله.
رشته که میخونید چی عزیز؟
برق هستش.
خب شما چه تفاوتی میکنه بین لیسانس و فوق لیسانس؟ برای از نظر کاری یا از نظر علمی یا از نظر درآمد؟
فوق لیسانس صرفا پلیه به سمت دکترا دیگه.
نه، الان با پل کاری نداره. خودش چه فرقی میکنه؟ برای که شما الان تو فوق لیسانس هم حتی همینجا الان سال دارید. بنابراین این مقدار باید واقع بین بود.
باشه
جان،
صرفا فقط فوق لیسانس باشه؟ میگم فقط صرفا اگه بخوای به فوق لیسانس بسنده کنی که نه، هیچ فایده ای نداره، هیچ فوق لیسانس نخواهد داشت.
حالا سال بعدی من اینه که شما چند روزه امکانات مالی دارید؟ مثلا دو سال چهار سال درس نخونید، چجوری میخواید زندگی کنید؟
امکانات مالی منوط میشه به همین کاری که کنارش انجام میدم دیگه. من چون که دانشگاه آزادم هستم، باید حتما شهریه بپردازم، خاطر مجبورم که کار کنم برای درس.
خب نه آخه عزیز، ببینید شما باید باهوشتر از این باشید. شما من از یه طرف بفرمایید که من یکیشو باید انتخاب کنم، بعد وقتی من میخوام یکیو برای شما انتخاب کنم فرمایید یکی هیچ کارش نمیتونم بکنم، احتیاج بهش دارم. خب پس چه سوالی عزیز؟
نه اونه، من الان در تهران زندگی میکنم چون که دانشگاهم تهران هستش، ولی خب پدر مادر در شهرستان زندگی میکنن. اگر برگردم برم شهرستان، منم فقط صرفا بشینم درس بخونم.
خب حتما باید این کارو بکنید. اگه دوست دارید درس بخونید، اگر تغییر پیدا میشه. ببینید عزیز، ما در دوره‌ای که مثلا در یه شرایطی که جامعه مقداری با مسئله دانش و مدرک در هم آمیخته شده، شما اگر بمونید در تهران از یه طرف کار بکنید و درس نتونید بخونید، در حالی که اگه به منزل یا خانواده برگردید اونجا فرصتی پیدا میکنید که با توجه به امکانات در اختیار شما مثلا درسون بخونید، خب درست مثل دوره دبستان و دبیرستان فرقی نمیکنه. به نظر من تقریبا در شرایط عمومی، نمیگم حالا استثناء بعض شما رو نمیدونم، ولی در شرایط کلی دلیل نداره که شما اونجا بمونید به دلیل کار کردن از درستون عقب بیفتید، برای که کار به خاطر این است که آدم بتونه زندگی کنه، ولی درسه به خاطر اینکه آدم بتونه خیلی بهتر زندگی کنه. بنابراین به نظر من در حدی که شما رو فهمیدم بهترین کار رفتن شماست به شهرستان و کنار خانواده بودن.
و از طرفی هم خب ناگفته نمونه که کارم طوری هستش که انقدری پیشرفت توش نیست. حالا خیلی
اصلا دیگه مهم نیست عزیز. نه ببینید، اصلا نرید اونجا، ماجرای پیشرفتی هست یا نیستین. من به طور کلی من چون نمیخوام وارد جزئیات بشم، برای که مشکلی رو خیلی حل نمیکنه. اگر شما تو 27 سالتون عزیز بهتره درستون تموم کن و این درس های دلتون خواهد فوق لیسانس یا دکتراتون هم بگیری دنبالش رو بگیری. این کارا رو باید کرد، پرونده رو بس گذاشت کنار. نه اینکه بگم بعدن اگر آدم فرصتی پیدا شد قبلا نتونسته این کار نکنه، ولی وقتی که ممکنه به نظر من اصلا نباید فاصله بینش بیفته. و بهمجاست که من در امریکا که خیلی از وقت دوستان مثلا بعد از دوره لیسانس یا فوق لیسانس جاش میگن یک سال یا الان میخوام استراحت کنم، اصلا خنده داره. از نظر من بعد از 72 سال هر آدم هر خستگی داشته برای 7 روز و 7 ماه و 7 سال تموم میشه. بدن انسان بعد از 72 سال آماده است برای کار فعالیت. 3 روز بخواید استراحت کنید بکنید، ولی بعدا مشغول به کار بشید. من اصولا با قطع برنامه تحصیلی خیلی موافق نیستم. مطالعات علمی هم نشون میده یا آمارام نشون میده یه درصد بالای بعد از قطع معمولا دیگه بر نمیگردن. بنابراین حیف است که اگر چنین هدفی دارید که هدف والا و بالاییه، من هیچ دلیل نمیبینم حالا که امکان داره در خانواده کنار عزیزانتون باشید، درستون به راحتی بخونید، حالا بیاد بیستی درگیر هزینه های زندگیتون بشید و در نتیجه از درستون عقب بیفتید. چون یادتون باشه تحصیل و مدرک هیچ وقت آدم به خاطرش پشیمون نمیشه. همه کارهای دیگه احتمال پشیمانی داره غیر از این. هیچ وقت نمیاد در 60 سالگی برگره بگه خیلی متاسفم که رفتم دیپلمم گرفتم یا لیسانسم یا دکترام گرفتم. جز در شرایط استثنایی این حرف حتما بی‌معنی است.
من ناگفته نمونه با تعدادی از دوستان صحبت کردم که حالا حداقل هم رده خودم یا حتی دانشجوی دکترا هستن. توی ایران اگه می‌خوای بمونی، جمله‌شون توی ایران اگه می‌خوای بمونی درس نخون.
حالا نه ببینید، شما منو با دیگران درگیر نکنید. شما نظر منو میخواید، منم اطلاعات از شما دارم و الا همسایتون ممکنه یه چیزی بگه، پدر بزرگتون یه چیز دیگه. من اون بحث رو ندارم. نه اینجوری هم با موضوع برخورد نکنید. اگه دنبال بهانه میگردید بار داری، اگه دنبال دلیلی. ببین عزیز، فرض این بود، فرض من این بود باهوشی دلت میخواد درس بخونی دکترا بگیری، تموم شد رفت دیگه. اینکه همسایه‌ها چی میگن، دختر خاله‌م نظرش چی هست که مستری بالو، تازه اگرم هست هست، من هرگز همچین بحثی نمی کنم. چون اونا رو بگو بیان رو خط، من حسابشون رو برسم. به هر حال مواظب خودت باش، موفق بشی. از حالا خودت دکتر خطاب کن، دوبارش هم بگیر عزیز. آدم تو زندگیش، من در ایران قبلا که بودم میگفتم مدرک، حتی نمیگفتم علم، فرمان آزادیه. فرمان آزادی تو بگی. بعدم تو برای که یه ذره بچه‌ها رو آزار بدم و اذیت کنم، حرف این بود که اگه نمیخواید تحصیلاتتون ادامه بدید، خیلی نه سوال بکنید از من، ولش کنید. مدرک رو بگیرید برید. من اینجا سر کلاس هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. بنابراین مدرک تو بگیر عزیز، مدرک هنوز فرمان آزادی است. حالا علمم توش باشه خیلی بهتر. مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، خواهش میکنم. رازها و نیازها بفرمایید.
علاقه دکتر
بفرمایید عزیز.
خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد این دانشگاه و اینا، میخواستم باهاتون صحبت کنم. من دنتال هایجین میخونم، بعد سال پیش یعنی سال 2012 یه معلم دایرکتور کلینیک ما به عناوین مختلفی منو از این کلاسی که مربوط به کلینیک بود منو رد کرد، گفتش که آمادگی ندارم و بعد دوباره این کلاس رو تکرار کنم. و این خانم چون با ایرانی ها زیاد خوب نیستش و مثلا ایرانی ها رو خیلی اذیت میکنه و اینا، و من میدونم که این به بهانه بود که منو بیرون بکنه. و به خاطر اینکه هر کلاسی هم سال یک بار آفر میشه، من تقریبا یک سال عقب افتادم تا بتونم دوباره این کلاس رو بردارم. بعد الان من راستش نگران هستم که دوباره این خانم دوباره بخواد مثلا به بهانه‌های دیگه من اذیت کنه، یا من میدونیم مثلا دوباره بندازه بیرون یا این چیزا، و تصمیم گرفتم که مثلا مدرسه‌مو عوض کنم برم یه دانشگاه دیگه. ولی متاسفانه هر دانشگاه دیگه که من بخوام برم هیچ کدوم از این کلاسایی که برداشتم تو یک ساله رو نمیتونم تکرار کنم، از اول شروع کنم. و من مثلا تو یک سال حدود 18 19 تا کلاس داشتم و هیچ کدومشو هیچ دانشگاهی قبول نمیکنه. و بنابراین اگه من بخوام مثلا مدرسه‌مو عوض بکنم دوباره یک سال دیگه دوباره اضافه عقب میافتم و این دنتال هایجین دو سال طول میکشه. من اگر بخوام دانشگاهمو عوض کنم 4 ساله تموم میکنم.
بذار ازت یه سوالی بکنم. البته من و تو داریم با هم حرفی زنیم، اون خانم استاد یا معلم که نیست. اولا حرفی که میزنیم متاسفانه همه جای دنیا هست، اگر تو امریکا هستی تو امریکا هم هست، ولی خیلی کمتر، که تبعیض و تفاوت و مسائل نژادی و ملی و فرهنگی و اینا هست عزیز. یعنی اگه به من بگی به عنوان یه ایرانی اینجا یا اونجا مسائل مشکلات داشتم هست، اشکال کار این است که برخی جای کمتر بعضی اوقات بیشتر با آدم های مختلف هم متفاوته، پرفی نیست. حالا تمنا میکنم دقت کن، فرض بگیر که نمره هست 1 تا 10 و 5 قبولیه، تو فکر کنی واقعا چند گرفتی که این خانم به تو گفت تو 4 گرفتی ردت کرد؟
این کلاس پس نو پس بود، یعنی گریت نمیداد.
نه من میدونم عزیز، من متوجه گرفتم، من میگم توانایی خودت رو. فرض کن یه معلم یا استاد منصفی بود، اسکیلش هم 1 تا 10 بود، برای که او به هر حال قبول و رفوزه داره. من همین گفتم 5 وسطش، 5 بود، الان به تو 4 داره رفوزت کرده. فکر کنی واقعا نمره تو چقدر بود ای آدم منصف واقعی بینی؟
من میگم 7.
حالا فکر میکنی که توان اینو داری که بری اون دوباره همون درس رو بخونی ولی دفعه بری به 9؟ چون صلاحیت هم هست پای تو رشتم کار بکنی. آیا فکر میکنی در خودت این استعداد زمینه قابلیت رو میبینی که با 9 بری جلو؟ که تقریبا نتونی کاری بکنی، چون اگر با 9 بری به جلو میتونی این آدم رو از در قانونی تعقیب کنی، شدنیست. و به نظر من با 9 ردت نمی کنه، 7 تو از در من 6، بنابراین توی مرزی. حالا تو خودت نمره خودت دادی دادی دیگه، ولی من حالا از خندت فهمیدم که میشه 5 هم بهت داد. بنابراین چاره ای نداری عزیز جز اینکه درس رو جدی بخونی. من نفی نمی کنم تبعیض رو، ولی ما وقتی تو زندگی هستیم که به دلیلی یا هرچی با ما ظلمی میره و تفاوتی قائل میشن که نباید بشن، من و تو رو در یه همچی دنیای چاره جز جبرانش نداریم از طریق بهتر شدن و یه جایی بذاریم که نتونن یا جرأت شو نکنن. هنوز احتمالش هست، ولی با اون احتمال که نمیشه زندگی کرد. احتمالی که من تو هم امروز تصادف کنیم اتفاق بعدی برامون بیفته، ولی با اونا که نمیشه زندگی کرد.
علاقه داری درسته، به خاطر همین من الان واقعا نمیتونم تصمیم بگم، چون من تنها کسی نبودم که همچین اتفاقی براش افتاد. یه چند نفر از بچهای کلاس هم همین کارو کردن، اونا رو اخراج کرد، یعنی بهشون حتی چند ساعت که برگردن. یعنی من شانس آوردم که من گفته میتونی برگرد.
حالا شما اون بقیه هم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
دو تاشون ایرانی، یکیشون میدل ایست بود، ایرانی نبود.
یا به نظر من شما با یه وکیل هم صحبت کنید بد نیست. برای که ببینید در امریکا درست است که این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها است، درسته که برخی از اوقات موضوع خیلی جنبه ذهنی داره در ارزیابی، ولی دانشگاه و محیط‌ها نمیرن دنبال خطر. اگر این حرفی که شما میزنید درست باشه و چند نفر رو بیرون کردن، بعد یه مقایسه باشه بین ترکیب جمعیت یا اون کانفیگوریشنی که در ترکیب کلاس هست، ترکیب جمعیت وجود داشته باشه و بشه یه علائمی نشون داد، چون من متاسفانه با این مسائل کمی آشنا هستم، ریسک نمی کنن و به اون آدم یه هشداری میدن. حالا به نظر من برگرد درستت رو روی 9 بذار، علتش هم روشنه، برای که بخوای این کارو بکنی عزیز.
بل.
یعنی دلیل نداره که بخوای با 7 و ناپلئونی نمره بگیری یا بری، بعدم باید کار بکنی. وقت باید چه کار بکنی؟ بعد اون وقت هست که مسئله قایدش. برو با نیت اولی مدرسه تو عوض نکن، بیخودی واحدات از دست نده، به نظر من اون اشتباهه. بعدم با اون آدما در ارتباط باش، تلفن‌هاشون رو داشته باش، اگه لازم شد میشه حساب این آدم ها رسید. برای که وقتی یه پترن، یه انگاره رفتاری بشه داد در دادگاه امریکا، میشه به راحتی تبعیض رو نشون داد.
اتفاقا یکی از همین شاگرده که بیرونش کردن الان وکیل گرفته.
یا
بله حالا دنبال کار هست.
نه اونو تعقیب کن، ولی به خاطر اون مدرسه تو عوض نکن. امیدوارم قبول بشی بری اون دوستای دیگه هم اگر تبعیضی در حقشون بوده بتونن اون رو به نوعی برطرف کنن. برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمام. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا، سیدنی، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه. ادلید، شنبه، هشتم فوریه. بریسبن، پنج شنبه و جمعه، 13 و 14 فوریه. ملبورن، شنبه و یک شنبه، 15 و 16 فوریه. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت www.drholakui.com مراجعه فرمایید.
گرامی تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در استرالیا میرسونم که این افتخار دارم که به خاطر کروز 15 کنفرانس در شهرهای سیدنی، ادلید، بریزبین و بالاخره ملبورن داشته باشم. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید لطفاً به وبسایت من مراجعه کنید و ضمناً کارت ورودی برای دوستانی که مایل هستن از قبل جای خودشون رزرو کنن هم اکنون در همه این شهرها در اختیار دوستان هست. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. مارتیک هنرمند و خواننده خوب و عزیز و مایکل در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر شرکتی داشته باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره بعد از 13 سال و 9 ماه و 25 روز که هفته 5 و 6 ساعت در رادیو ایران در لس آنجلس برنامه رازها و نیازها رو داشتم و بیش از 15,000 نفر صحبت کردم، به دلیل تأسیس رادیوی تازه رادیو همراه از اونجا کارم رو به آخر رسوندم و تمام کردم. رادیو همراه رو هم اکنون دوستانی که در اتومبیلشون رادیوهای HD دارن یا اصولا رادیوهای HD دارن High Definition میتونن بگیرن. 100.3 HD3 یعنی 100.3 HD3. ولی اگر ندارید به زودی هم رادیوها و هم از طریق اینترنت، از طریق GLVs، از طریق سمارتفون یا از طریق ساتلایت برنامه رو در سراسر جهان میتونید بشنوید. احتمالاً از هفته آینده به نوعی مشغول به کار خواهد شد. 100.3 HD3 البته FM خواهد بود. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم در مورد موضوع مسئله جنسی و انسان سوال کنم. چگونه برخوردی در زن و مرد باشه تا نشانه اون سلامت این موضوع و اخلاق و آموزش چقدر در این موضوع دخیله؟ و این که یکی از سوالای دیگه هم اینه که موضوع همجنسگرایی آیا مسئله ژنتیکه یا تربیتیه؟
نه خیلی اینقدر وسیعش کنید که با برنامه من سازگاری نداره عزیز. بذارید سوال آخرتون رو که بارها عرض کردم تو برنامه‌های گذشته تو این تلویزیون ببیشه. ماجرای همجنسگرایی یه زمینه ارثی یا به گفته شما البته ژنتیک بدن یه ارتباطی برقرار می‌کنه با پدر و مادر داره. نه بذارید اینجوری بگیم، ماجرای همجنسگرایی با برای بیشتر آدم ها 70-80% به این صورت به این دنیا میاد. یعنی این گونه ایست که اونها به این دنیا وارد میشن. بدنی ساخته شده یا وجودی ساخته شده، بدن رو خدا یا طبیعت عوضی میگذاره و میفرسته چون اینجا کارش هم نمیشه کرد، همینی که هست. اما یه 10-20% به دلیل شرایط و وضعیتی که برمیگرده به مسئله همانندسازی آیدنتیفیکیشن و یا موضوعهای دیگر میتونه اتفاق بیفته. بگذاریم از این که اصولا آدما تماما مرد یا تماما زن نیستن، همه مردا کمی جنبه زنانه، همه زنها کمی جنبه مردانه دارن. وقتی اینا از حدش مثلا در یک زن بیشتر زمینهای مردانه دیده میشه و حالاتش از کودکی هم مختلف متفاوته، یه زمینه برای این گرایش ها دارن که اگر حوادث و اتفاقات زندگیشون اونا رو به اون سمت سو ببره، میتونن بای سکشوال یعنی دو قطبی و یا دو جنسی و یا فرض کنید که هموسکشوال یا همجنسگرا بشن. بنابراین یه جایی برای حوادث و اتفاقات زندگی است. اما در خصوص رابطه جنسی من یه توضیح کلی عرض می‌کنم. انسان به نظر میرسه که هیچ غریزه یا اینستینکتی نداره. غریزه به عنوان یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متناوب خادم نوع متوجه هدفی در انسان نیست. انسان اصلا غریزه یا اینستینکت نداره. امور طبیعی غریزه نیستن، بلکه غریزه در ارتباط و سازگاری با محیط. حالا این انسانی که غریزه نداره، به اعتقاد بسیاری سه تا درایو یا سه تا کشش اصلی و اساسی یا کشش طبیعی داره که بهش سائق یا سائقه هم با سین و همزه و قاف گفتن. کشش اول حفظ جانه. کشش دوم میل یا کشش مشغول بودن، این که انسان هیچ‌وقت نمیتونه مشغول نباشه. ولی کشش سوم که از همه مهمتره کشش جنسی، یعنی سکچوال درایو است، کشش جنسیه. این کشش در زمان جنینی در شکم مادر قوی ترین و بیشترین قسمت مغزیست که رشد پیدا کرده. این پدیده تنها با مسئله رابطه جنسی است، با مسئله زندگی، با مسئله تولید مثل، با مسئله امنیت، با آرامش، با لذت در هم آمیخته شده و کودکی که به این دنیا میاد بیشترین قسمت وجودش از نظر جنسی در حقیقت رشد پیدا کرده و این عامل جنسی در تمام عمر نقش فوق العاده مهم و اساسی داره. فقط در آدمای سالم که برخورد پدر مادر درست بوده بین 6 تا 12 سالگی وارد مرحله کمون یا خاموشی خودش میشه و الا بیش از همه جای زندگی درگیر هست و فعال هست. نتیجتا موضوع فوق العاده مهمی است. تنها مسئله رابطه جنسی نیست، همونطور که گفتم مسئله زنده بودن، تداوم اصلا ماجرای تولید مثل از اونجا به وجود بیاد، مسئله امنیت و آرامش و لذت و یا نبودنش درد و رنج موضوع مهم و اساسی است. اگر نسبت بهش بی‌اعتنایی بشه، اگر یه اصولی رعایت نشه، موجب اشکال و اختلال روانی یا بیماری روانی میشه. تا اونجایی که فروید حرفش که از نظر علمی درست شده این است که بیشتر بیماران روانی به خاطر برخورد نادرست دوران کودکی یا نوجوانی با موضوع جنسیتشون بوده که بیمار روانی شدن. بنابراین اگر شما 100 تا بیمار روانی میبینید، اگر علل و عوامل فراوانی وجود داره، مسئله برخورد غلط با آنچه که این کشش سالم طبیعی پویا در وجود انسان داشتن، بنابراین نقشش فوق العاده است و اصولا نقشی که در تشکیل شخصیت، شکل و فرم گرفتن شخصیت هست، رختی که به درستی صورت بگیره جای خودش رو داره. فرض کنید 10% 20% نقش داره، ولی وقتی اشتباه بشه دفعه 90% همه چیز رو میزنه و خراب میکنه و از هم میپاشه. و متاسفانه بسیاری از جوامع و متاسفانه هم اکنون در ایران برخورد نادرست با این موضوع واقعی طبیعی به دلیل باورها و یا تبلیغات نمیدونم به صورتی در آمده که غالب آدم ها رو به آسیب و زیان نزدیکتر میکنه و به همین جد است که شما از یه جهاتی نه تنها در این موضوع، در همه موضوعهای مرتبط هم با یه جامعه گرفتار و یه کمی هم بیمار روبرو هستید و اینا مسائلی است که باید سر جای خودش قرار بگیره و درست مثل آدمی که تغذیه درستی نداره به خودش آسیب میزنه یا رفتار درستی نداره موجب خسارت و آزار خودش میشه، اینم باید به درستی باش برخورد بشه تا مسائل و مشکلاتی رو به وجود نیاره. حالا با توجه به اینا اگر صحبتی مطلبی ذهنتون مشغول کرده خوشحال میشم بشنوم.
ممنون آقای دکتر، ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، لطف کردی. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستین؟
بفرمایید.
الو آقای دکتر هلاکویی با من هستین؟
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم.
یه جوری میتونید برای کودک رو یه جوری دورش کنید برای اینکه مسئله خواهد، امیدوارم کسی باشه که بتونید اون رو بذارید اونجا.
استفانی کسی نیستش. آی دو مای بس. آی دو تو هلاکوی خیلی خوشحالم از اینکه دارم با تون صحبت میکنم. سوالم راجع به دخترم هستش که 2 سال و 3 ماهش هستش و تقریبا میتونم بگم که از اول به دنیا اومدنش تا همین الان که دارم با شما صحبت میکنم در مورد خوابش مسئله داشتم. از لحاظ جسمی مشکل خاصی نداره.
سب کنید عزیز، من به شکایتی ندارم، یعنی ولی قبول بفرمایید در سراسر جهان موضوع خواب بچه‌ها یه مسئله است که همه پدر و مادر کم و بیش باش روبرو هستن و بارا من راجبش صحبت کردم. 1-3 جور بچه است. بچه‌ای که میاد به این دنیا راحت و آسوده است و مشکل خواب نداره. بچه‌ای که یه مقدار اشتباه بکنی مسئله پیدا می‌کنه. بچه‌ای که با اشکال به این دنیا میاد و میمونه، یعنی ای بسا 20 سال و 60 سالش هم که بشه هنوز مسئله به مشکل خواب داره، ولی که هنوز دانشی نداریم که بتونیم این نوع بچه هایی که بهشون میگن difficult child یا بچه های مشکلی که از در خواب هستن کمکش کنیم. این شماره 1. دوم، پدر و مادر باید یه اصولی رعایت کنن که اگر اون اصول رعایت کرده باشن بچه کس راحت هست رو میتونن همچنان به راحتیش ادامه بدن. بچه که زمینه و ظرفیت داره کمکش کنن. با بچه مشکل اعلان نه. حالا من نمیدونم شما چه کردید و بعدم ببینید، حالا اینجا رو خط تلویزیون هست فرق داره، من رو خط رادیو باورم کنید، برخ از وقتی این موضوع مطرح میشه برای بار 100 و 200 من هجوم تلفن ها رو دارم حتی به دفتر من که آخه ما تا کی باید ماجرای خواب بچه موضوع بقیه مردم باشه. اینی که به من مشخصا بفرمایید چه جوری است و سپاس من از دوستان اینه که درباره خواب بچه و مسائلی از این قبیل واقعا روی خطی که فرصت کمی هست نه، برای که این مسائل رو جدا جدا اولا باید مطمئن باشیم بچه چه جوریه، بعد من شما تا حالا چه کردیم که به اینجا رسیدیم و حالا مشکل خواب چیست. الان فرزند شما ماجرای خواب و بیداری چگونه است؟
ماجرا به این صورت هستش که آقای دکتر هلاکویی، در طول شب این دختر من بلند میشه، مثلا فرض کنین و مهم نیستش که چه ساعتی بخوابه، یعنی شما فرض کنین 7 شب هم بخوابه، 10 شب هم بخوابه، 12 هم بخوابه، نیم شب که میشه بلند میشه و گریه میکنه و منو میخواد. وقتی میرم بالا سرش دلش میخواد که بغلش کنم، حالا رو پام بذارمش یا روی چر بذارم و بخوابونم. به محض اینکه میذارمش روی به صلاح تختش توی اتاق خودش بلند میشه، دوباره میگه نه بذار منو رو بالش. و خیلی عذر میخوام از اینکه مزاحم شما و دیگران شدم، ولی من آنچه که به عقل ناقصم میرسید
نه کافی نیست عزیز،
سلام ترای کردم
ولی
من ناراحت میکنه به خاطر اینکه شبا منم متاسفانه نمیتونم بخوابم به خاطر این مسئله و دلیل
اینکه
اذیت میکنم شما رو.
نه عزیز، نه
مستحصل شدم.
نه آخه مستحصل نشدی، وارد این بحث مظلومیت نشی، صبر کنید. بعدم اصلا به عقل ناقص نمیشه زندگی، با عقل کامل هم نمیشه زندگی. ما در دنیای علم هستیم عزیز، شما به من بگید با عقل ناقص هم من شما میتونیم جراحی کنیم، میتونیم دندون پزشک باشیم، میتونیم مهندس کامپیوتر باشیم، خب میتونیم مهندس کشاورزی. نه اصلا عقل ناقصه کافی نیست، ما دنیای علمی مزید. سوال من جواب بدید، به من بفرمایید که فرزند شما وقتی به این دنیا آمد
بله
خوابش چطور؟ 6 ماه اول؟ 5 ماه اول؟
خوب نبود، یعنی بلند میشد شب شیر روش میدادم و تقریبا همین پترن رو داشت.
نه جواب منو لطفا بدید.
بعد همین مثلا به دو سه ساعت بلند میشد و ناراحتی میکرد و من یا پدرش وقتی میخواستیم بخوابونیمش که بذاریمش روی کریبش دوباره بازم بلند میشد، یعنی بیدار میشد و ابراز ناراحتی میکرد.
شما چون با بچه کار میکنید یه حرف رو 3 دفعه میزنید، منم 3 دفعه 2 دفعه میگید، نه 1 دفعه بگید میفهمم. حالا که لطف کردی رو خط اومدی، سوال من این بود که 5 ماه چی بود؟ میفهمی مثل الان بچه تو 5 ماه اول باید اینجوری باشه، بچه با 2-3 ساعت یه دفعه بیدار بشه.
بله
پس تموم شد. اما وقتی که رسید به 12 پوند یا 14 پوند آیا گذاشتید شب بخوابه و به شیر ندید محلش نگذارید؟
بله.
چی شد؟ اگه گذاشتی فرزن شما 5 ماهشه، وزنش هم شده مثلا 14 پوند یا 7 کیلو 6 و نیم کیلو 7 کیلو، الان گریه میکنه شیر میخواد، نباید محلش میذاشتی.
نه آی دکتر، شیر نمیخواد اصلا دختر من، همین مشکل من همینه، نه اون موقع نه الان شیر نمیخواد، مسئلهش اینه که میگه پیش من باشین.
نه سرکار خانم اذیتم نکن لطفا. شما من بگید بچه 5 ماهه چجوری به شما میگه پیش من باشی؟
نه بچه 5 ماهه رو نمیگم آی دکتر.
عزیز من میشه لطف کنید بذارید ما با هم صحبت کنیم؟ من عرضم برای شما فقط 5 ماهگیه، مثلا راجب بچه الان تو نفر نمیزنم. من میگم وقتی فرزند شما 5 ماهش بود، 13-14 پوند بود، 7 کیلو 6 تا 7 کیلو بود، وقتی که گریه میکرد بیدار میشد چه میکردی شما؟
میرفتم پیش.
خب نباید میرفتی، خب خراب شده. مثل که من بچه هم مدرسه نفرستم بعد بگم چرا خوندن نوشتن برای خب برای قرار نیست عزیزم، به عقل نمیشه مراجعه کرد. ما دنیای علمو داریم. بچه وقتی رسید به 12-14 پوند، جهاز هاضمه‌اش اجازه میده که 5 ساعت 7 ساعت حتی 9 ساعت بی غذا باشه. صلاح بچه برای رشد سالمش از نظر فیزیکونه، صلاح پدر مادر نیست. بچه رو 2 شب 3 شب باید گذاشت گریه کنه بکنه، نباید رفت سراغش. اون موقع است که بچه متوجه میشه باید بخوابه. حالا ما شما که اصلا شیرم میفرمایید نمیخواست، خب اونجا اشتباه شده عزیز. یعنی من روزی که به همین جهت که شما یک کاری رو که نباید انجام میده درست در جهت عکسش و غلط انجام دادید، درست مثل این که من بچه‌مو ببرم فرض کنید با یه چیزی آشنا کنم عادت پیش کنم یا معتادش کنم، من بگم چرا این کارو میخواد بکنه، خب نمیکنه. به همین دلیله که وقتی عرض میکنم دوستان لطف میکنن روی خط میان، برای من موضوع و مسئله است. اذیت نشید لطفا، مهربونید، خوبید، مادرید، متوجه هستم، اذیت نشید. ولی من و شما قراره که با عقلمون که چیزی رو درست نکنیم. من با عقلم میتونم کفش درست کنم، میتونم ساعت درست کنم، میتونم عینک درست کنم، هیچ. با عقل میشه این کار کرد. ما در دنیای علمی هزاران هزار بلکه میلیون ها ساعت وقت دادم و این متخصص رو اینا گذاشتن جوابا رو در آوردن که در نتیجه ما با توجه به اونا عمل کنیم. تو این گونه موارد هم پدر و مادر باید بدونن این ماجرا انتخاب فردی و شخصی نیست. فرزندشون از نظر فیزیکی و از نظر روانی اگه بخوایم تفکیک بکنیم یه ویژگیایی داره که باید اونا رعایت بشه. این نشه با مشکل روبرو میشیم، با مسئله رو بشیم. چرا هیچ کدوم از ما ایرانی‌ها ژاپنی یا چینی بلد نیستیم؟ به خاطر اینکه در محیط ژاپنی یا چینی نبودیم. چرا بچهای چینی ژاپنی فارسی بلد هستن؟ برای که اونا توی محیط ایران نبودن. یعنی این چیزا به گونه ای است که در وجود بچه ها کاشته میشه. بعدم شما لغتی که میفرمایید مسئله است. فرزندتون 2 سال و چند ماهشه میگید مستعصب شده، خواه کمک چرا نگرفتید عزیز؟ چرا سراغ متخصص نرفتید که به شما بگن از اون به بعد چه کنید؟ یعنی من و شما اولا باید بدونیم کی مسئله و مشکل داریم، بس که من و شما باید بفهمیم کی دلمون درد میکنه. ما که نمیتونیم بگیم من 15 سال نمیفهمیدم دلم درد میکنه. خب یه بچه‌ای شما دوربر خودتونم میشینید، خیلی ها بچه‌ها میخوابن، فرزند شما نمیخوابه، خودش اذیت میشه، شما اذیت میشه، خب با دنبالش میرفتید تا اینکه بذارید 2 سال و خورده بگذره. الان کارتون مشکله، ولی الان هم کاری که شما میتونید بکنید این است که یک فرزندتون رو تو اتاقی که هست قرار بدید. شما یا همسرتون میتونید تو اون اتاق تختی رخت خوابی بندازید و بخوابید. بعد از دکترش بخواید اگر ایشون موافقت کنه، اگر ایشون موافقت کنه که امیدوارم بکنه، یا آرام بخش بهش بده بخوابونه. وقتی که این کار رو 6 هفته بکنید به این خواب میتونه عادت کنه. اگر جز گروه بچه‌هایی نیست که مسائل و مشکلات خاص مغزی داره، اگر خود شما بدخواب بودید و هستید، اگر همسرتون بدخواب بوده و هست، اگر تو خانواده شما و همسرتون مسئله خواب و بیخوابی موضوعی بوده که از بقیه هم که صحبت کنین داشتن، خب یه زمینه ارثی دارید. اون سیمپیچی مغز فرزند شما مسئله است، یعنی اونجا هم گرفتارید. و همونطور که عرض کردم بچه‌هایی هستن که به این دنیا میان با اشکال خواب تا 70 سالشون هم بشه مشکل خواب دارن. آدمایی هستن که میان و این نعمت رو دارن که بتونن راحت اصوله بخوابن. بنابراین تو این گونه موارد اولا باید تشخیص داد شرایط خاص شما کجاست، شرایط خاص فرزند شما کجاست. و این چیزی نیست که من در یه گفتگوی باشه، من در گفتگوی که دارم هستید مثل آدمیست که رانندگی یاد میگیره، ولی حالا که ای ماشین آتیش گرفت یا تصادف کرد یا نمیدونم یه سر و صدا کرد چه کنید، که اون جزء گفتگوهای کلی و عمومی نمیتونه باشه. یعنی من اونجاست که مسئله دارم. این برنامه برای با این دو فرض است. فرض اول این است که ما حد اقلا رو میدونیم، حالا با مسئله و مشکل روبرو شدیم. ولی وقتی حداقل رو به درستی باش برخورد نمی‌کنیم و انجامش نمی‌دیم، خب معلومه گرفتاری به وجود بیاره. تازه اون پیشنهادی خدمتتون کردم رو 80-90% بچه‌ها اثر می‌ذاره. هنوز 10% از بچه‌ها هستن که با وجود رعایت اینا همچنان مسئله هستن. و این موضوع که می‌فرمایید متأسفانه درست است که ماجرای خواب و بی‌خوابی یه مسئله فوق‌العاده مهم و اساسی در زندگی فرزندان ماست. یعنی اصلا یه چیزی نیست که بشه همین گونه بستا ازش گذشت. امیدوارم اتاق فرمان در جریان باشن و یا دوستان دیگه که خبر بدن اگر که ما به مشکل تصویر داریم، یا حداقل تصویری که من میبینم. خب خوشحالم، پس منم که اشکال دارم، تلویزیون منی که اشکال داره، برای که اونه که داره.
حالا تو یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم لطفا؟
بفرمایید.
میخواستم بدونم شما اشاره فرمودین که من یا پدرش توی اون اتاق بخوابیم. من این کارو کردم ولی دخترم میگه که من میخوام پیش شما بخوابم.
بیخود میکنه خانم. آخه من نمیدونم از کی تا حالا بچه‌هاش بن رئیس. ببینید ما تو زندگیمون وقتی بچه‌ها کار بد و غلط و خطرناک میکنن که این کارا غلطه و بده، خون هم گریه کنن بکنن.
اوکی.
ببینید ما الان تو سنی هستی شما گیری تو گرفتار، ملاکا مشخص عزیز. دو جاست که پدر و مادر وارد صحنه میشن. وقتی بچه با ملاکای علمی و عمومی کار بد و غلط و خطرناک کنه یا به حریم و حقوق کسی تجاوز کنه، خون گریه کنه، تمام جهان رو به هم بریزه، فرقی نمیکنه. اونجا درست مثل این که به من شما میگن هر وقت دلتون خواست بیاید تو خیابون، از هر کدوم از خیابونا برید، ولی نمیتونید در جاده عکس رانندگی کنید. اینجا اجازه ندارید. مهم نیست کی هستید، چی هستید، چی کار دارید.
اوکی.
یه مقدار خطای قرمزه. بنابراین حالا که لطف کردید تلفن کردید، ببینید عزیز، من گفتم نفرم کارم به خواهش و تمنا رسیده، حتی اصلا پروایی ندارم، میگم به التماس رسیده. پدر و مادرید یه دور کتابایی که تو این زمینه است، برنامه‌ای که است، من 65 ساعت سی دی رو آوردم که نتیجه 40 سال کار منه، که یه اصولی است که پدرم در رعایت کردم، فکر کنم بیش از 90% پرسشاشون جواب داره، راهام پیدا میشه. چون مسئله‌ای که در اینجا وجود داره مثل این که من و شما بچه‌ها اجازه بدیم یه غذای بخوره مسموم بشه، قارگیریم. حالا دیگه قصه این نیست که بشه به راحتی حالا از این به بعد غذای خوب میدم درستش کرد، اون مسمومیت رو باطل کرد. من نمیدونم آیا فرزند شما مسئله و مشکل داشته یا نه، من نمیدونم که آیا موضوع تا چند روز جدیه، ولی برای که یه پاسخی الان به شما داده باشم، اگر با یکی صحبت کنین، اولا حتما حرفا و راهلای برای این کار هست. دوم موضوعی که وجود داره این است که من متاسفانه با وجودی که میدونم برخی از پزشکان خوب و عزیز ممکنه موافق نباشن، ولی به دلایل روانی من تجربه کاری که تو این زمینه ها دیدم، ترجیح میدم حتی یه آرام بخش بهش داده بشه بخوابیم. بسیار از ما وقتی لازمه بخوابیم نمیخوابیم. حسن کارم این است که وقتی بچه 6 هفته حتی بعضی 4 هفته اون آرام بخش بهش میدم، خوابیدن بهش عادت میکنم، برای که این سیستم قرار این گونه خاموش بشه و صلاحش در اینه. نمیخوام بگم 1-2%، حتی 1% ممکنه با این مثلا بر از اونده تل نشه، ولی ماجرای 1%، ماجرای 99% نیست. و چون به صدها نفر دیدم چی پیشنهادی کردم و جواب گرفتن، ولی بعد از 2 سال اونو میپذیرم. قبل از 2 سال نه، ولی کار کار مشکلی عزیز. درست مثل این که این همه پدر مادر هستن بچه‌هاشون درس نمیخونن، این همه پدر مادر هستن که بچه‌هاشون گرفتاری و مسئله به وجود میارن. خب من و شما به عنوان یک پدر و مادر میتونیم کار درست و خوب خودمون رو بکنیم، امیدوار باشیم که نتیجه مطلوب رو میگیریم. قطعیتی در کار نیست، قاطعیتی در کار نیست، ولی روزی که اصول رو رعایت نکردیم، روزی که من ماشینم به جایی که راه بندازم زدم به در و دیوار، حالا انتظاری که چرا ماشین من خرابه رو نمیتونم داشته باشم، چرا این خرابه؟ خب باید اینجوری باشه، راهی غیر از این نداره. این بود که خدمتتون عرض کردم ماجرای بچه‌ها موضوعی است که امروز ما دقیقاً میدونیم چه باید کرد، میدونیم چه باید نکرد. من روزی که خواستم این برنامه رو تنظیم کنم به منابع اصلی که نه تنها در امریکا، در اروپا به 2 زبان فرانسه و انگلیسی بود مراجعه کردم و بعد از اون این برنامه رو تنظیم کردم. امید من این است که یه کلیاتی رو در اختیار پدر مادر بذاره که به مقدار زیادی جواب سوالات گرفته بشه. مطلبی که میفرمایید متاسفانه درسته، خواب و بیخوابی بچه میتونه یه موضوع فوق العاده مهم باشه. علتش خیلی روشنه، برای که اصولا ماجرای خواب انسان به ماجرای سلامتی انسان مرتبطه. هر کسی که خواب خوبی داره زندگی خوبی داره، هر کسی که خواب خوبی داره روز خوبی داره، هر کسی که خواب خوبی داره بیداری خوبی داره، هر کسی که این خوابش با اشکال همراهه روز و زندگیش و دوران بیداریش با مسئله فراوان همراهه، به همجاز که با درستش کرد و نباید هم صبر کرد، امیدوار به این که درست میشه رو نباید داشت، برای که با گذشت زمان بیشتر کارها خرابتر و بدتر میشه. دوم، گوش به حرف دیگرانی که چه کردن یا نکردن هم نباید داد. یعنی به نظر من الان شما اگر با یک کسی که تو این زمینه، مخصوصا اگر خانمی باشه، روانشناس باشه، مادر باشه، که بیشتر از معمولا دیگران میدونه به دلیل آنچه که خودشون رو پشت سر گذاشته، میتونه ببینه کار کجاست و راه حل به چه صورته، اصلا ارتباط دخترتون با شما چگونه است، با پدرش چگونه است، شرایط خانه شما چیه، روزا کجا میره، روزا چه میکنه، با ماجرای قضا چه باش مسئله دارید چه ندارید، ماجرای ادرار و مدفوعش چه، چون همه اینا یه مجموعه است که باید اطلاعاتش در حقیقت گرفته بشه تا بشه یه توصیه واقع بینانه‌ای که مفید و سازنده باشه رو انجام داد. و به همین جهت است که تو این گونه موارد اصلا نمیشه با کوشش و خطا حرکت کرد. باز بذارید، میدونم یه عده شاد باش موافق نباشن و لطفا نباشن چون نظرشون درسته، کار پرورش و تعلیم تربیت کودک از جراحی قلب و مغز مشکل تر، برای که اونجا دایره بسته تری داره. و جالب اینه که ما اونجا فکر میکنیم هیچی نمیدونیم، دست به هیچی هم نمیزنیم، من و شما رو با تفنگم ببرن بگن حالا جراحی کن، نمیکنیم. ولی وقتی به بچه‌ها میرسه، چون فکر کنیم خودمون بچه بودیم و یا دوربر آدمایی میبینیم با بچه، یا اصولا فکر کنیم این چیزا به صورت طبیعی و عادی حرکت میکنیم که اصلا نیست. و همین است که در طول تاریخ عزیز اتفاقی که افتاده چی شده، از هزار تا آدم یه آدم سالم هم حتی بیرون نیومده. چرا؟ برای این که پدر و مادر به محیط اجتماعی یه نگاهی به ماجرای کودک داشته که با نگاه او به صورت طبیعی و عمومی و یا کودکی خودش یا دوربر خودش همه غلط. و به همین جاست که اصلا آدم سالم نیومده، از حتی سلول سگ یا گربه که به این دنیا میاد اگر در شرایط عادی باشه 95 97 98 تاش به نوع سالم و کاملش تبدیل میشه. در طول تاریخ بشریت ما حتی 1 یا 2% آدم سالم هم نداشتیم، اونم تازه امروز، اون زمانی که اصلا نداشتیم. اینه که باید یه مقدار با موضوع واقع بینانه برخورد کرد و به هیچ وجه دست و پا نزد و راه‌های مختلف متفاوت رو عمل نکرد. چرا؟ برای که بسیار از وقت اون راه‌های مختلف متفاوته که اوضاع رو بدتر و خراب می‌کنه. یعنی درست مثل این که من و شما بدون که بدونیم حالا چه باید کرد با این آدمی که مشکل قلبی یا مغزی داره، در بیشتر موارد هر کاری بکنیم کارا رو خراب می‌کنه، درستی می‌کنه، برای که اون یه تخصص رو بخواد. نتیجتاً با یک کسی شما و همسرتون یه جلسه فقط بدید، یه جلسه. فرزندتون اصلا شاید احتیاج به دیدار و حتما هم نداره. یه گفتگوی بکنید اگر مشکل خوابه و مسائل دیگه خانوادگی خودتون و همسرتون درباره خواب و بیخوابی، مسئله تغذیه، مسائل ادرار و مدفوع فرزندتون، این مجموعه را اگر باش در میون بذارید، غالب اوقات یه راهی برای این مسائل پیدا میشه. ولی همچنان در آخر کار اگر این اطلاعات تغییر خاصی رو در اینکه چه باید کرد یا پیشنهاد مشخصی رو ارائه نداد، برخی از اوقات صلاح بچه‌ها خوابیدنه، برای که این خواب علاوه بر اینکه به خودشون کمک کنه به پدر و مادر کمک میکنه که بتونن زندگی و روز خوبی داشته باشن. به هر حال مواظب فرزند باشین. خوشحالم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم. منم هم خوبم. خدا
ببینم گلشمن بعد از چند پیام با ما باشین. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در استرالیا میرسونم که 15 کنفرانس در ماه فوریه در استرالیا خواهم داشت. 6 کنفرانس در سیدنی، 1 کنفرانس در ادلید، 4 کنفرانس در بریزبین و 4 کنفرانس در ملبورن. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holaqui.com دریافت کنید و کارت ورودی در همه این شهرها هم اکنون در اختیار دوستان قرار داره. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک، هنرمند و خواننده خوب و عزیز، با ارکسترش در این سفر با ما هستند و مایکل. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800 819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره بعد از نزدیک به 14 سال که در رادیو ایران بودم، به دلیل تأسیس رادیوی تازه، رادیو همراه، همکنون در تدارک این رادیو هستیم. دوستان میتونن برنامه‌های موسیقی این رادیو رو همکنون اگر در اتومبیلشون رادیوی HD های دفینیشن دارن که بسیاری از اتومبیل‌ها دارن بشنون، و یا از طریق رادیوها، یعنی 100.3 HD3، 100.3 HD3 یا 3 میتونن برنامه رو بشنون، ولی به زودی از طریق اینترنت، از طریق ماهواره، از طریق GLVs، از طریق تلفن های اسمارت فون در سراسر جهان دوستان میتونن این برنامه رو مشاهده کنن. امیدوارم هفته آینده باشه و خوشحالم از این بابت. ولی سپاسگزارم از دوستان خوب و عزیزم در رادیو ایران که نزدیک 14 سال در خدمت شدم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
تمنا میکنم که در مورد بیماری بایپولار ممنون میشم که یک مقداری تعریف بگید. بفرمایید که چطور میشه که اول این بیماری، یعنی چطور که این بیماری بعد از سال بروز میکنه در مورد شخصی، و اینکه آیا امیدی است که روی قرص که آدم هست بهش این قرص به تمام قطع بشه یا نه؟
ببینید عزیز، اولا یک بیماری بایپولار یعنی دو قطبی، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یعنی منیک دیپرشن، یعنی آدمی که قراره تو زندگیش تو جاده باشه، چون بیشتر فهمیده میشه میفته تو دره ها تا اون ته دره ها و میشه دیپرشن. بعضی وقتا هم میفته تو قله ها و تو ابرها، و بنابراین دو قطبی بودنش خاطر اینکه بالا و پایین. منیک دیپرشن بایپولار یعنی همچی بیماری، و یه مقدار از علائم و نشانه‌هاش عکس همه. اگر در افسردگی انسان غمگینه، نگرانه، ناراحته، ناامیده، مایوسه، خسته است، بی انرژیه، گرفتاری یه فراوون در زمینهای مختلف داره، وقتی آدم حالت منیک داره، پر از شور و هیجان، خوشبین، مثبت، از عهده همه کارا برمیاد، حرف میزنه، خطر قبول میکنه، ریسک پیدا میکنه، کم میخوابه، با 3-4 ساعت خوابه بس به راحتی سر حاله، و بنابراین به یک اعتبار این دوتا عکس همن. ما افسردگی تنها داریم یه بیماریه، حالت منیک شیدایی یا سرخوش داریم یه بیماریه، ولی برخی از اوقات در آدم‌ها دوتاش هست، منیک دیپرشنه، و متاسفانه بدتر و خطرناک‌تره. به همین جهت که بیشتر خودکشی‌ها مال منیک دیپرشن و بعد مال افسردگی خواهد بود، که چیز نزدیک 70-80%. دارو درمانی رو معمولا احتیاج داره منیک دیپرشن، ولی دارو درمانی همراه با روان درمانی به نظر من موارد خفیف و متوسط یا شرایط و موقعیت‌های درست باشه رو معالجه میکنه، و الا فقط میشه اون رو کنترل کرد. یعنی میشه این بیماری رو که تغییرات بیوشیمیایی مغز رو به دنبال داره کنترل کرد، ولی بدون دارو تقریبا نمیشه، یعنی کار روان درمانی تنها گرچه برای افسردگی میتونه کفایت بکنه، برای بایپولار نه. متاسفانه زمینه ارثی قوی داره، اگر افسردگی حدود 20% بایپولار حدود 40%، یعنی این از پدر مادر به بچه ها یا از خانواده پدری و مادری به بچه ها منتقل میشه. خطر یه مقدار مخصوصا در حالت منیک، احتمال اینکه آدم دست به کارهای خطرناک ویران گر بزنه وجود داره. تو حالت افسردگی هم خطر خودکشی رو افزایش میده. به همین جهت که دارو درمانی و روان درمانی. اما اینکه چرا بعدن ظاهر میشه، علتش این است که تمایلات جنسی انسان هم از نظر ارتباط با جنس مخالف بعدن پیدا میشه. خیلی طبیعی است که یک، برخی از این بیماری ها به تدریج خودشون رو نشون میدن، برخی از این بیماری ها به خاطر شرایط و وضعیت بد و نابسامانی که داریم، اون زمینه‌هایی که داریم در ما رشد می‌کنن. همونطوری که اگر من یه استعدادی در موسیقی دارم، در یه شرایط مناسب قرار بگیرم، فرض کنید رشد می‌کنم، اگر نه، مثل بسیاری که چون این فرصت‌ها رو ندارن، این استعدادا رو نمی‌تونن رشد بدن، انسان با یه زمینه‌هایی به این دنیا میاد، این زمینه‌ها هم مثبت هم منفی. اون زمینهای منفی اگر شرایط و موقعیت و روابط و زندگی بد باشه، خب میتونه هم خودشو نشون بده، هم میتونه تشدید و تقویت بشه، در حالی که اگر محیط مناسب باشه، ای بسا اونها پنهان بمونن. ولی بسیار طبیعی است. برخی از بیماری‌ها مثلا اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی خودش رو نشون میده، قبلا برای آدم غیر متخصص اصلا قابل تشخیص نیست. بسیار از اوقات افسردگی‌ها اصلا در دوره بحران میانسالی مید لایف کرایسیس خودش رو نشون میده. خیلی از اوقات حوادث و اتفاقاتی است که در مغز به دلایل مثلا مشروب یا مواد مخدر یا حتی برخی از اوقات داروها که برای معالجه بیماری هست درشون برانگیخته و تحریک میشه. بنابراین ما به این دنیا نمیاییم که همجور تا آخر عمر ثابت بمونیم، که پرسش این است که چرا بعدن ظاهر میشه. خیلی از چیزاست یا اختلالات شخصیتی است که شما در یه آدم نمیبینید. حتی بعضی از ما بعد از 30-35 سالگی به تدریج میبینید یا آدمی که شما میشناختید یا آدم دیگری شد. علتش هم این است که یه زمینه‌هایی مثل همونطور که وجود من شما دست و پای من شما یه تغییراتی میکنه، ولی این تغییرات مهم و اساسی است، ممکنه با گذشت زمان هم به خاطر وقت و هم به خاطر حوادث و اتفاقات اون گونه بشه. من دیروز موردی رو مثلا داشتم که کسی بوده که نسبتا زندگی کرده، ولی بعدن دیگه انرژیش تموم شده، یه هواپیمایی که رفته، خب بنزینش تموم شده، خب معلومه سقوط میکنه. اینکه چرا تا بهار رفت، به خاطر اینکه بنزین داشت و حالا نداره. حالا با توجه به اینا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. خواهش کنم، تمنا میکنم، لطف کردی. رازها و نیازها بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین شما؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه موردی هست که میخواستم با تو مطرح کنم در مورد اینکه با این بحران الان باید چطور برخورد بکنم. من 34 سالم هست و تیر ماه یه فرزندی رو به دنیا آوردم و توی اون دو سه روز که توی بیمارستان بودم پیشم بود و بعدش سپردمش به یک خانواده.
چرا؟
ولی الان اینقدر غمم زیاد هست.
نه صبر کنید، نه صبر کنید. چرا این کار کردید عزیز؟
من با یه آقای 3 سال دوست بودم و خانواده من به هیچ وجه در جریان موضوع نبودن. سال اولی که من با این آقا ارتباط برقرار کردم، من قبلش اصلا هیچ سابقه ازدواج یا هر چیز دیگه ای نداشتم. سال اول که ما با هم در ارتباط بودیم، تو ماهای اول من باردار شدم، 1 ماه سقط کردم. ولی همیشه ترس اینو داشتم، چون از طریق ساکشن سقط کردم، همیشه ترس اینو داشتم که مبادا مثلا دیگه هیچ وقت باردار نشم. ولی خب روش های پیشگیری از بارداری رو استفاده می کردیم تا اینکه من آبان ماه پارسال تقریبا متوجه شدم که دوباره باردارم، ولی چون نگران سلامتیم بود و اون تجربه خیلی تلخی که از سخت قبلی داشتم اصلا بهم اجازه نداد. به علاوه اینکه دکترا که می رفتم به هم می گفتن که این احتمال هست، یعنی 50-50 یا ریسک، نمیتونی بگی که اینو نگهش داری، اینو سختش بکنی، باز هم قابلیت یعنی توانای بارداری خواهی داشت یا نه. این بودش که من نگهش داشتم. بعد ایشون هیچ مسئولیتی رو نپذیرفتن، فکر کردن که من بخوام با ایشون بازی کنم یا به نحوی بخوام که با هم ازدواج بکنیم، در صورتی که اصلا اینطور نبود. چون که درصدی شامل میشد، ولی
صبر کن. چرا ایشون قبول نمی‌کردن که شما بارداری؟ خب یه آزمایش ایشون نسیم بده که بارداری، چون که مالی کسی دیگه هست؟
نه نه، بعدن به خانوادن برای اینکه اونا تحت فشار قرار بدن اینو گفت. ایشون اصلا میگفتش که تو عمدن باردار شدی، قرص نخوردی برای اینکه بخوای منو برای خودت نگه داری و اینکه تو داری بازی میکنی با من به خاطر اینکه حالا شرط. ایشون مثلا خانواده خیلی پولدار نبودن، ولی عدد مالی بهتر از ما بودن. مثلا تو میخوای از من اخاذی کنی، پول بگیری، من
اصلا
به هیچ وجه نپذیرفتی و من نمیتونم برای بار دوم دوباره خودم برم با هزینه خودم کار رو انجام بدم.
نه یه دقیقه صبر کنید، یه دقیقه صبر کنید عزیز، تون تون حرف نزد، چون متاسفانه وقتی شما هم سیسته ممکنه من بگی شما برای چی توی همچی رابطه موندی مردی که اینجوری به شما نگاه میکنه؟
اعتراف میکنم که اشتباه کردم.
آخه با این که حل نمیشه عزیز. بعدم اشتباه کردی، تو حالا قرصت رو میخوری، چرا از یه چیزی به عنوان نوعی پروتکشن و مواظبت از خودت هم اضافه استفاده نکردی؟ چون قرص ممکنه یه 2-3% یا 5% بسته به آدم ها، همچنان آدم باردار بشه، خب اون که کافی نبوده. بله بله
متاسفانه این شامل حال من میشد، چون من حتی پریود بودم، یعنی وقتی که دکتر به من گفتش که مثلا تاریخ بارداریت این موقع بودم، اون زمانی بوده که من پریود بودم و مثلا چرا این اتفاق افتاده نمیدونم.
حالا اونو مطمئن نیست، حالا به من بفرمایید. نصب کنید ایشون شما را اصلا میخواست؟
ما با هم دوست بودیم، اصلا هیچ به قرار ازدواج نداشتیم.
پس شما چرا با یه همچادر میرفتید تا این مرز؟ علاوه شما که عزیز اینقدر براتون مهم بود که بعدن بچه دار بشید، چرا حالا دارید بچه دار میشید؟ چرا با یه آدمی که نمیخواد با شما ازدواج کنه نزدیک میشید؟ همینجور که میگه من اشتباه کردم، اشتباه کردم عرقو خوردم، طرف اومد تو خیابون، گفتم چرا اومد تو خیابون، رفتم از روش رد شدم، بعدم نایستادم چون اگر میبردمش بیمارستان شاید زنده میموند. بعد بگم خب همینجوری، بعد چرا دنیای زندگی من اینجوری شده؟ آقای چقدر خودخواهی، قربونت برم، اینقدر خودخواهی.
نه
آقا نه، اصلا بار دومم بچه رو، نه اینکه من موافقم، مینداختی بچه رو، نمیشه خب نمیشدی.
میگم چون تم
آخه چرا یه بچه رو به این دنیا عزیزم، تو یه بچه رو به دنیا بیاری بی پدر و مادر، این عیبی نداره، ولی بنده حامل نشم اشکال داره؟ آخه این چه ملاکیه قربونه. خب حالا اون کسی که دادی الان چه مدت از اون تاریخ گذشته؟
تقریبا 6 ماه. و بعد من خیلی غم زیادی دارم از این موضوع، بعد به خاطر اینکه این اتفاق افتاده خیلی خشمگینم، بعد به خاطر اینکه بتونم با این موضوع غمم و خشمم کنار بیام، مرتب انکار میکنم که اصلا یه همچین اتفاقی نیفتاده. ولی به محض اینکه تنها میشم، خب توی محل کارم به خاطر اینکه ظاهرم رو حفظ کنم، به خاطر نوع شغلم خیلی مثلا خودم شاد و سرحال نشون میدم، ولی به محض اینکه از شرکت میام بیرون، قبل از که استارت ماشین رو بزنم باید گریه کنم، آرومشم
برگردم. عیبی نداره، اونا که حقته، باید بشه. من همچه از اون بابت من تحت تاثیر قرار نمیگیرم. بذار از یه سوال بکنم. ببخش عزیز، این مشکل تلفنی که وقتی حرف میزنی منو نمیشنوی، منم همینطور. سال اول میدونی این بچه پلوکیه؟
بله، ولی نمیتونم برم.
نه من سوالم اینه، من سوال از تو کردم میتونی بری یا نه؟ من گفتم میدونی. اوکی، اینا پدر و مادری هستن که فکر میکنی از بچه به خوبی مواظبت و مراقبت میکنن؟
نه.
چرا نمیتونی بری عزیز؟
برای اینکه اولا که ما وقتی قطع خانواده همون مطلع شدن، خانواده من به من گفتن چرا نمیتونم برم، چون میدونم رفتنم باعث میشه که درد سر برای خود خانوادم ایجاد بشه، اونا بیان مسئله ایجاد کنن، چون خانواده ای که بچه رفت پیشش از طرف اونا معرفی شد.
از طرف کیا معرفی شد؟
از طرف پدر مادر اون آقا.
یعنی پسر ارجمندشون شما رو حامله کرد، بعدم یه کسی رو پیدا کردن که بچه ایشون رو که ببره. ایشون چه نظری راجع به بچه داره واقعا؟
ایشون به من گفتن که در هر صورت آخرین حرفی که به من زدن، من اجازه نمیدم تو اینو نگهش داری، بعد اینکه من حالا تا یه سنی میدمش یکی نگهش داره، بعد خودم میبرم پیش خودم. خب حرفش خیلی منطقی نیست، ولی نه هیچ مسئولیتی نپذیرفت دیگه، مثلا که برام این بچه خیلی مهم نیست.
شما الان
آخرین ویکم برادر من که باشون تخت گرفت، گفتن مثلا وقت به دنیا اومدش نزدیک تماسی داشته باشید کاری انجام بدین، گفتن که نه، و در نهایت برادرم هم با پسرم رو وارد این ماجرا نمی کنم، چون می دونم کاری انجام میده که منطقی نیست، مثلا هم کاری که از اول انجام شد این هستش که موضوع بین بزرگتر حل بشه. و پدرشون یه خانواده رو معرفی کردن و بعد از به دنیا اومدن ما اصلا همدیگر رو ندیدیم، فقط بچه به یکی از دوستان ایشون سپرده شد و اونا بردن سپردن اون خانواده.
حالا به من بگو، سب کنه زی. اول خود شما با کی کجا زندگی میکنیم؟ با پدر مادر یا تنهایی؟
نه با پدر مادر.
آیا پدر مادر شما فرزند شما رو ازش خبر دارن یا ندارن؟
پدر مادر من به خانوادم اطلاع دادم و اونا گفتن که اول به شدت خیلی منو سرزنش کردن، بعد دیگه وقتی با مثلا اینکه من مطمئن بودم که میخواستم نگهش دارم و اصلا قصد اینو ندارم، چون وقتی 4 ماهش تموم شده بود من به خانوادم گفتم، اونا هم گفتم باشه ما ازت مراقبت میکنیم ولی نباید نگهش داری چون هیچ توجیهی توی خانواده براش نداریم.
اوکی، حالا سوال من از شما این است که بعد از اینکه بچه به دنیا اومد و اونا خبر دارن که یه جایی هست، باش مسئله ندارن یعنی میگن این وضعیت رو ادامه بده؟
متوجه سوالتون
نشد. سوال این است که الان پدر و مادر شما اگر من ازشون بپرسم دلتون میخواد دخترشتون بره بچه رو بگیره یا نه، فکر کنین پاسخشون چی عزیز؟
ببینید اونا شاید در ظاهر از من این سوالو قبل از این که برم بیمارستان پرسیدن، گفتن تصمیم گیرنده توی، میتونی مثلا نگهش داری، میتونی بسپاریش به یه خانواده دیگه، ولی من عمق مطلب میدونستم که اینا راضی نیستن، چون اجازه نمی، اگه واقعا از سر دلشون میخواستن و شرایط بعد از اون رو میپذیرفتن میگفتن که خب نه ما خودمون مراقبت میکنیم از تو و همچنین از بچه، ولی تنها و منم بیشتر از این نمیخواستم، چون روز به روز برای من و خانوادم وقتی که پیش خانوادم بودن کسی نفهمه، فامیل میاد میره، کسی متوجه نشه، برای من و خانوادم عذاب بود. من بیشتر از این نمیخواستم اونا رو عذاب بدم.
شما چقدر تونستید حاملگیتون رو پنهان کنی؟
میگم 4 ماه و چند روز، 1 هفته تقریبا.
نه میگم چقدر خودتون رو پنهان کردید اون 3-4 ماه آخر؟
من طبقه، یعنی
نه مردم میگم، محیط کار میگم، دوستانتون از این رو هم.
من مرخصی گرفتم از محل کارم و بعدشم که اصلا توی فامیل و دوست داشتم اصلا رفت آمد نداشتیم دیگه. من توی اوت، من اگرم مهمون میومد خونمون، من توی اتاق جدا بودم یا میرفتم بیرون.
حالا چرا فکر میکنید اولا پسره یا دختره فرزندتون؟
پسره.
به من ممکنه بگید که چرا فکر می‌کنید اونجا جاش خوب و درست و مناسب نیست و از چه جهت جاش درست و خوب و مناسب نیست؟
خب از این جهت که یه پیش، یعنی اینکه یه جورایی میشناسمشون که کیان.
آخه از چه نظره؟ از نظر مالی، از نظر اخلاقی، از چه نظر میشن؟ یعنی نامناسب میدونیدشون؟
از نظر اخلاقی بیشتر. و
یعنی چی از نظر اخلاقی؟ تو چه زمینه ای عزیز؟
ببینید اون خانواده بهشون دادن، خانواده نزدیک به اونا، خیلی خانواده بی‌بندوباری بودن، یعنی اینکه اون آقا متأهل بود و همچنان با خانم‌های دیگه در ارتباط بود و به یک نفر از نزدیکان این آقا دادن که اون هم تا حدودی میتونم بگن که یه همچین اخلاقی داره و برام خیلی سخته، نمیتونم تصورشو بکنم بچه سر من شبیه یکی مثل اون میشه.
آخه قربونت
و اینکه حالا چون خیلی دوستش دارم، اون 3 روزه که توی بیمارستان با هم بودیم و اصلا قبل از که به دنیا بیاد این علاقه در من ایجاد شده بود که من بیشتر اصرار داشتم که نگهش دارم و حالا خیلی برام سخته دیگه.
من حرف بد بزنم؟
بله.
تو به عنوان یه زن با آدم که نمیخوای با ازدواج کنی، خوابیدی، بچه دار شدی، حالا یه دفعه درباره مردی که بچه تو اونجاست یا دوستانشون که این ور اون ور الواتی میکنه نظر داری؟ بابا ای والا، یعنی این شده موضوع تو؟ یعنی من بگم من میتونم به عنوان یه زن این کارا رو بکنم، ولی بچه من توی خانواده است که شوهر اون خانواده علاوه بر زن 4 تام دوست داره؟
خب ببینم، من تا وقتی که بچه دار نشدم شاید اینو برای خودم چیز نمیدیدم، ولی وقتی میخواستم که، یعنی وقتی موضوع بحث ازدواج و بچه پیش میاد، طبیعتا برای خودم محدودیت هایی در نظر میگرفتم و وقتی من با همه نبودم، من فقط با ایشون بودم، 3 سال فقط با ایشون بودم
بی خود
با هر کسی
حالا
نبودم.
خب بگه خمشی، وقتی آدم انتخاب بد میکنه خیلی معلوم. حالا بذار سوالی بکنم، اونا فکر میکنی صرف نظر از زمینه اخلاقی، از نظر مالی و شرایط زندگی چطوره؟
فکر میکنم از نظر مالی خوب باشن.
چرا اونا زن و شوهر چند ساله هستن؟
اونا یکیشون 30، یعنی خانم 34 سالشه و اون آقا فکر میکنن 38 سالش باشه.
چرا اونا خودشون بچه دار از خودشون نشدن یا نمیخوان بشن؟
نه اونا 12 سال بود ازدواج کرده بودن و بچه دار نمیشدن.
اوکی، من فکر کنم کاری به کار بچه نداشته باش عزیز، یعنی اصلا فراموش کنید نرو زندگی. ببین عزیز، اولا 6 ماه دادی بچه رو به اونا و بعدش هم پدرش هم که نمیخواد، تو هم که نمیخوای، 6 ماه بچه اونجا بوده،
نه من میخوام، چرا نمیخوامش؟ من مجبور، یعنی بین بد و بدتر انتخاب کردم.
خب حالا هم همینه، حالا هم که بدتره برای بچه، برای که تو مخیال بیارش کاری. فرض کن الان بچه من پروتو بود، تو شرایط ازدواجت چی میشد؟ خانوادت به دوستان و اطرافیان چی میگفتن راجع به این بچه؟ تو از پدر مادرت خجالت کشتی، از مردم خجالت نمیکشتی؟ برای چی حالا بازی در آوردی؟ رفعه ادعای بچه داری؟ تو که اصلا دلیل این که نخواستی بچه رو بنازی به خاطر این بود که خواستی شانس بچه را شدن داشته باشی. تو یه دسته گلی آب دادی که به همین سادگی تو رو راه نمیکنه عزیز. اون بچه میتونه مسئله باشه، اون آقا میتونه مسئله باشه، رازی است که از پرده بیرون افتاده. بنابراین مثل اشتباهی است که من تو بکنیم از پشتمون بیافتیم پایین، ای بسا تا آخر عمر گیرش هستیم و گرفتارش. یعنی مسئله به این سادگی ها نیست. ولی رفتن رو ببین عزیز، اگر پرسش تو اینه، اگر پرسش تو اینه که برم بچه رو بگیرم یا نه، میگم نه.
من ببین علاقم این که 6 ماه هم هست میدونم کجاست، اصلا نمیرم سراغش. با این بحران خودم نمیدونم باید چیکار کنم.
چی باید بری دکتر دوام بخوری؟ حالت هم خوب نیست. اون بحران خودت نمیدونم چیکار بکنم. ببین عزیز، این موضوع بچه مون تابیز. خب معلومه من سرم زدم به دیوار، درد میکنه، خونم ازش تابیز. باید برم دکتر پانسمان کنه به سرش درست بشه. بنابراین اگر پرسش در ارتباط با بچه نیست، در ارتباط با خود، خب باید بکشی عزیز. حالا وقتی اشتباه میکنه باید بکشه. من وقتی افتادم زمین پام شکست، باید قبول کنم حالا 2 ماه 3 ماه گرفتارم. اینکه حالا یه دفعه برگردم میگم دنیا چرا با من چنین میکنه، خب من با خودم چه کردم عزیز؟ حالا تو تازه در ارتباط با کسی دیگه بودی. به نظر من یه کمک روانی میخوای از یه کسی، ولی اذیت نشو با این همه خودرأیی و خودخواهی. آخه قربونه، مگر سر مسئله زندگی آدم میتونه اینجوری بازی ها در بیاره؟ برای با یک کسی که تو رو نمیخواد، بعد تازه حالا ادعا بکنی من فقط با او بودم، ای کاش نبودی، همچی دست گلایی هم آب نمیدادی. بعد تازه تویی که اعتراضت به مرد اون خونه اینه که بس با کسی دیگه رابطه داره. خیلی اینقدر ما تو اون مملکت چرا اینقدر همیسته 4-5 جوره؟ نه راه کن عزیز، موضوع بچه را راه کن. ناراحتی باش، ناراحتی باش، من قرار نیست ناراحت نباشم. کار بد کردم، حواسم پرت بوده، ماشینم زدم به دیوار، حال ناراحتم، ماشینم خرابه. خب باید باش کمک بخوای بگیری، مثل آدم که ماشینشو تعمیر میکنه، باید یه روانشناس خوب پیدا کنی. خانم، نه آقا، خانم، صحبت کنی، به تدریج این زخمت خوب میشه. ولی میخوام بدونی که این ماجرا پشت سر تو اینور اونور میاد. تو الان فکرشو بکن، میخوای با یکی ازدواج کنی، با اون میخوای صمیمی و صادق باشی، چجوری میتونی این رازو بگی؟ بله این راز تو رو معلومه یه دهی میدونه. آدم وقتی راز خودشو خودش نگه نمیتونه بداره، چطور ممکن دیگران نگه بداره؟ همینجاست که کاری که شده، اتفاقی که افتاده خوب نبوده. الانم بچه رو فراموش کن، اون موضوعش منتفی است، خودت هم احتیاج به کمک داری. و یه کسی قرار ما رو سر جامون بنشونه که بدونیم کی هستیم، چی هستیم، چی حق ماست، چی خواسته ماست، چی احتیاج ماست، چی انتظار ماست. اینا با سر جای خودش قرار بگیره، ولی آدم از پا در میاد عزیز. یعنی آدم مثل اونی که آدم پشت فرمون بگه حالا هوس کردم که چرخ بزنم وسط خیابون، آزادی رفت و آمد، خب میذاری خودتو به دیگران بکشتم میدی دیگه. به این کارو کردی، چرا کردی هم نمیدونم. البته صلاح این بوده که حالا که بچه آمده خودت دیگه هم میداشتی، برای که اونو میشه حل کرد و حذف کرد. من این مقدارم واقع بینون است. اگر بذار بهت بگم، منم فرض کن اذیت نشو لطفا، یا آقای بیاد پرو من بگه 2 تا خانم هستن، یکی صاحب بچه شده، بچهش داده به کسی، یکی صاحب بچه شده، بچهشو وایزار گرفته نگه داشت، کدوم من انتخاب کنم؟ میگم این یکی که بچهشو نگه داشت. یعنی کارت بعدش هم درست نبوده عزیز، ولی اونا گذشته، اونا رها کن، برو سراغ خودت. برای که اون فکر حالا آشکار و پنهان، آگاه و ناآگاه تو در مورد اون بچه هست که مسئله سازه. درمیاد که یه روانشناس قرار نیست به تو بگه الان چیکار کن، یه روانشناس باید اون توی تو رو یه ذره کندوکاوی بکنه، یه چیزایی سر جای خودش بذاره که این واقعیت در حقیقت محسوس و ملموسی که هم اکنون به وجود اومده رو بتونی بپذیری. و تو زندگی ببین عزیز، تو زندگی برخی از اوقات یه چیزایی است که مهم نیست. تو من 2 تا لیوان بدی، بگی فلانی نمیدونم این مثل شیرین تر از اونه، خب من یکش انتخاب میکنم میخورم، چون فرقی نمیکنه. اما یه زمان تو من میگی یکیش دواست یکیش سمه، بعد یه حالا یکیشو میخوریم ببینیم چی میشه. موضوعای مهم و اساسی رو که آدم نمیتونه با انشاءالله و ماشاءالله و شاید و اگر و وقتی و اینا زندگی کنه، اینا موضوعای مهم و اساسی هستن. و بعدش هم خب اون آدم هم تو رو متهم به چه کرده؟ اگر یه کسی اون بره اون داستانا رو تعریف کنه که یه دفعه حامل شد انداخ، بار دوم حامل شد ننداخ، خب خیلی ها میگن میخواسته تو رو به جوری مجبور به ازدواج بکنه. حالا اون اتهام اصلا مهم نیست، من میتونم همیشه اتهام رو بپذیرم، ولی واقعیت مسئله این است که تو بعدن به دلیل اینکه اگر این دفعه بچه رو بندازم، پزشکان میگن احتمال بارداری بعدی من کم میشه که حرف درستیه، خب این کار کردی. یعنی مهم نیست یه وجودی به این دنیا بیاد، پدر نش بشه، مادر نش بشه، من چه شو، این مهم نیست. مهم اینه که بنده ای دلم خواست بچه دار بشم میتونم بچه دار بشم، اونم تازه یه قطعیت بود، یه چیزی، یه احتمال، اونم تو دنیای علم امروز که خیلی چیزایی که مشکل یا غیر ممکنه بعدن درست بشه. به هر حال عزیز، کمک بگیر ولی بچه رو رها کن. به نظر من اون خطرناک، با اون مردم کاری نداشته باش، برای که اون میتونه بعدن برای بچت مسئله به وجود بیاره. بگذار ببین که چه میکنی، امیدوارم بتونی این مسائل پشت سر بذاری.
متشکرم.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگری من روز سه شنبه دارم از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر که بازپخشش چهارشنبه از ساعت 11 تا 12:30 شب. من میگم 5 دقیقه یا 4 دقیقه وقت داری، بگذارید از این استفاده کنم ولی با دوستی صحبت کوتاهی داشته باشم. راست ها و نیاز ها بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خشکم، من 4 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم عزیز، بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم در دروغ بسرم. ایشون الان 3 ماه هست و من میخوام برای عید برم به ایران. میخواستم ببینم که آیا اوکیه که من بچه رو بردارم تا هواپیما بذارم یا اینکه نه بهتره که این کار رو نکنم. بعد سفرم هم پدر و مادرم با هم هستم.
نه ببینید عزیز، بچه ها تا 5-6 ماهگی میشه بردشون آوردشون، بعد از 6-7 ماهگی جا به جا کردنشون اشتباست. و شما اگر الان 3 ماهشه، تقریبا میشه 6 ماهه، چه مدتی میخواید در ایران بمونید؟
3 هفته.
حالا اونو شاید بشه فهمید هنوز تو اون مرزه، ولی باید بدونید سفری که میخواید بکنید قبل از 4-5 ماهگی، اونم با توجه به اینکه کنار خودتون باشه، یه جا ساکن بشید که اونقدر تفاوت و تنوع نباشه، اشکالی نداره. بعد از 5-6 ماهگی مسئله است. یه ذره سن بره 8-9 ماهگی که تقریبا اشتباهه. به همجاست که من همیشه عرضم بوده که بین 6 ماهگی تا 2 سال و نیم بچه ها رو نباید سفر برد، نه به خاطر هواپیما، هواپیما مسئله نیست. موضوع اصلی و اساسی مسئله به هم ریختگی ذهنه، به خاطر آدم های مختلف، شرایط مختلف و متفاوتی که وجود میاد. چون مطالعات علمی نشون میده بزرگترین عامل سلامت روانی کودک، سلامت روانی کودک در یک سال یا دو سال اول یک دستی و یک رواختی سیمس، یه خونه، یه آدم، یه شرایط، یه بشقاب، یه ملافه که عین همان تغییر ذهن کودک رو که میخواد کانکشن و ارتباطات مغزی رو برقرار کنه به هم میریزه. به همین جهت است که اون کار اگه زودتر برید یه ذره بهتره، کمتر هم بمونید بهتره، ولی قبل از 6 ماهگی اگر برگردید اونقدر مسئله و مشکلی نخواهد. یه فرصت کوتاهی برای سوال دیگه تونم دارم عزیز.
این خیلی حالتهای وقتی به دنیا اومد میترسه، یعنی تو خوابیه ها میپره، میتونم که یه مقدار طبیعیه ولی این تعدادش زیاده، یعنی خیلی حالتهای ترس رو داره. حالا یا تو خوابیه تو میداره کچکترین صدایی میاد میترسیم، بخوانم این طبیعیه. این که انگوشت هم خیلی میخوره.
سب کن شما قربونت برم، یه ذره سب کن، من میگم این همه اخطار به تو میدم. یک، بچه از این که میپره مشکلش مسئله گوششه. بچه‌ای که حساسیت گوش دارن صدای کوچک یا کمی حتی مثل عطر کردن، سرف کردن به همشون میزنه. یه مقداری برخی از وقت میتونید چیزی تو گوشش بذاری که اونقدر فشار روش نباشه. ولی اونقدر مطلب، ولی کم، نه اینکه نشنوه. نمیخوام بگم. و مطلب دیگه‌ای که اشاره کردید، جمله آخریتون چی بود؟
خیلی دستشو میخوره.
علاج چشیرتون کم از بچه گرسنه است؟ به جای رفتن سفر شیر به بچه بدید، به خودی هم بچه رو در گرسنگی
بگیرید. بلا فاصله بعد از شیر خوردن هم میکنم یعنی مرتب.
نه برای که شیرتون کمه عزیز، برای اینکه گرسنه است، چون گرسنه نبوده دست بردنش حالا ازش در لذت برید، شیر رو بیشتر بهش برید و مطمئن باشید شیرتون براش کافیه که به نظر میسه نیست. من متاسفانه با آخر وقت هم استوار خوشحاشم با دوست آبود تایش میکنم. بینندگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه، روز و روزگاه خوش و خدا نگهدار.
رازها و نیازها